اصلاحاتی تو قانون لازمه. چه نوع نظارتی؟ ثبات، نظارت، پاسخگویی، شفافیت. ما برای تک تک اینا چقدر روایت داریم از اهل بیت، برای شفافیت در مدیریت حکومت، برای نظارت، برای دقت، برای پاسخگویی، برای عقلانیت، برای عدالت. پشت هر تصمیمی باید کار کارشناسی باشه. مگه تو میتونی بیای یک شب یک تصمیم میگیری بعدم بری؟ با منافع ملی، با حقوق مردم، با حق الناس، با اقتصاد کشور، عزت کشور بازی میکنی؟ آقا یه قانون نوشیم فلان، باز او آمد یه قانون نوشت فلان، بر چه اساسی؟ تو یک تصمیم میگیری، گاهی آقا یه وزیر، چند تا وکیل، گاهی یک مدیر کل یک امضا میکنه، خودش نمیفهمه چیکار کرد. بعد این امضای مرتبه میبینی که 500 تا کارخونه رو ورشکست کرد. تو آخرم نمیفهمه. یا بفهمه هم براش ممکنه مهم نباشه. شما با یک امضا یک تصمیم غلط یه مرتبه ممکنه بخشی از تولید رو نابود کنی. قاچاق رو تقویت کنی. بعد حواست نیست تو این تولید نابود کردی، 500 تا کارخونه تعطیل شد، یه مرتبه 5000 50000 آدم بیکار میشن. بله؟ بعد از 2 سال 500 تا طلاق اتفاق میفته یا 600 نفر معتاد میشن و او امضایی که تو کردی باعث این کار شد. اصلا تا آخرم نمیفهمی. ما باید بر اساس استدلال علمی، پاسخگو، با حجت عقلی و شرعی تصمیم ها روشن باشه و بعد ثبات داشته باشه. آقا مگه میتونی یک تصمیم بگیری هنوز 3 سال نشده باز یکی بیاد عوضش کنه؟ باز یا مثلا ضمانت اجرا نداشته باشه. آقا ما یه عالمه الان سند داریم رو هم تلمبار شده، سندهای خوب، عالی، بهترین انشا. هیچ کس پاسخگو نیست که آقا داره کی داره به اینا عمل میکنه. اینقدر از این سندها نوشتیم، نمره انشا هم الان 20ه. اصلا نمی‌دونیم این سندها کی، کدوم اداره، کدوم نهاد، کدوم بخش غیر دولتی، تو نهادهای دیگه حکومتی جواب میدن. این همه اسناد بالادستی، بهترین اسناد بالادستی دنیا تو این 30-40 سال نوشته شده تو ایران. مفاهیم قشنگ و درست. خب کی جواب میده؟ کی نظارت میکنه؟ کی پایبنده به لحاظ عملی و اجرایی به این تصمیم های کلان و این اسناد بالادستی؟ مخصوصا تو حوزه اقتصاد، حالا تو حوزه فرهنگ که هر کی هر کار بکنه میگه ما عمل کردیم به اسناد بالادستی. تو میدونی تو حوزه علوم انسانی میگه هر چیزی گفتی گفتی. چون کی به کیه؟ میگه اینم یک قرائت، یک نظریه. مثل پزشکی و مهندسی نیست که اگر یا معماری خراب عمل کنی ساختمون میریزه. پزشکی که درست عمل نکنه 10 تا جراحیش 8 نفر زیر تیغش بمیرن، بهش میگن دیوانه برو کنار، کی گفته تو جراحی کنی؟ حالا تو علوم انسانی هر کار بکنی هیچ کس نمیفهمه. هر کار میخوای بکن به اسم روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، به اسم تعلیم تربیت، هر کار میخوای بکن، مشاور حقوقی. ما دو سه تا مشاور تو آشناهامون داریم، مشاور خانواده هم خودشون طلاقیان. واقعا دو تا خانومن یا آقا اینا خودشون طلاق گرفتن، سه تایشون مشاور خانواده هم. تو فامیلای دور و آشناها یا همسایه‌هامون سه تا رو من می‌شناسم. شماها خودتون نتونستین زندگی بکنین، مشاور بقیه این. شما آقا تو علوم انسانی هر چی پروندی پروندی، میگی اینم یک قرائته. قرائت خودمه خلاصه. ولی تو رشته‌های فنی حرفه‌ای خیلی قرائت بازی و مکاتب مقدم میشه، یا پل درست میسازی یا خراب، یا پل خراب میشه یا تو کار میکنه بیخی خرت میشه گرفت. اما توی اسناد بالادستی آقا این سند درست بود یا غلط؟ بالاخره قشنگ بود، انشاش که قشنگ بود. حالا کی جواب میده؟ ما با این سندات یقی کی رو بگیریم تو حکومت که آقا 20 سال پیش نوشتن 10 سال سند جامعه، نقشه جامعه علمی نوشتی، سند مهندسی فرهنگی، سند تعلیم و تربیت. بعد هم میگه نه ما داریم طبق همینا عمل میکنیم. بیرون هر کار بکنیم میگه طبق همینا داریم عمل میکنیم. آخر باید فکر کنیم. یک مشکل ما الان اینه با خط و ربطای مختلف سیاسی، او جایی که باید پابند باشن به این اسناد حتی به قانون اساسی نیستن. تو اصلا حق نداشتی همچی تصمیم بگیری، حق نداشتی پول بیت المال اینجوری ببری مصرف کنی. پایبندی اجرایی که مورد انتظار نسبت به تصمیمات کلان، سیاستهای کلی، اسناد بالادستی، پایبندی کامل ندیدیم، شدت و ضعف داشته. البته کم و زیاد بوده، بعضی آدم های متعهدترن، مسئولترن، بعضی ها نه. هر جایی پایبندی و انسجام و هماهنگی بوده ما اونجا پیشرفت کردیم، هر جا نبود درجا زدیم. این نگاه خطرناک در حکومت ما که در یک دوره های قوی بود، در یک دوره های ضعیف بود، که برای پیشرفت و توسعه مدام آدرس های غلط دادن برای که خودشون راحت کنن. یعنی شما یه وقت میگی که آقا ما مشکلاتمون رو باید شفاف کنیم، تقسیم کار کنیم، از هر کسی بگیم کجا مسئول اجرای کدام چیزه، تا کی، زمان بندی مشخص، این مشکل مشخص، این بودجه مشخص، 5 سال دیگه باید این 4 تا کار بکنی جواب بدی، اگر نه اصلا محاکمه میشی. با پول بیت المال چیکار کردی؟ یک ادعا میگه نه آقا ولش ما نمیتونیم، دقیق نیست و همینجوری بریز و بپشو برو و تاش هر چی شد شد. یک ادعای مدام آدرسای غلط میدن، پیشرفت کشور رو به جایی که بگن کلید داخل کشوره، یک میگن کلید آقا تو لندنه، کلید تو پاریس، اونجا گم شده، تو واشنگتنه، تو کجاست؟ آقا جان کلید اینجاست، تو جیب خودت قایمش کردی، گمش کردی، گذاشتی زیر قالی، یادت رفت کجا گذاشتی، هی جای دیگه تو جیب مردم دیگه داری دنبالش میگردی. مشکلات اینجا باید حل شه، به دست این دانشگاه، به دست این مردم. این کشور پیشرفت نمیکنه الا ای که انواع استعدادها و ظرفیتاش در داخل درست فعال و مدیریت بشه، ولی با جهان هم ارتباط داشته باشه، منتها ارتباط فعالانه، نه ارتباط منفعلانه. ارتباط با همه جا باید باشه. یکی از دروغایی که این تیپا میگن، تیپای غرب زده، غرب گرا و حقیر، اینا همش میگن که بله آقا یه عده‌ای هن مخالف ما هن، اینا میگن که با جهان ارتباط نداشته باشیم، ما میگیم آشتی با جهان، اینا میگن قهر با جهان. کی گفتم چه حرفی رو؟ کی گفتم چه حرفی رو؟ منظورت امامه؟ امام کی گفته ما با جهان قهریم؟ چرا دروغ میگی؟ امام گفت با جهان خاران که 3-4 تا کشور جنایتکارن ما با اونا درگیریم، با جهان خاران نه با جهان. ما طرف جهانیم، جهان هم طرف ما بود. تو همین قضیه هسته ای 120 کشور غیر متحد به نفع ما رای داده، اینا جهان نبودن. ای 5+1 که بعد شد منهای 2، بعد کلن شد 1+5، یعنی فقط آمریکا موند. ای جهانه؟ جهان اینا اینه. هم میگن آشتی با جهان، منظورشون تسلیم در برابر جهان خاره. ولی کی با جهان کی دعوا داشته و داره؟ شما ما رو تحریم کردید، ما که تحریم نکردیم کسی رو. که حتی آمریکا میدونید آمریکا رابطه‌ش با ما قطع کرد اول انقلاب، ما که قطع نکردیم، او قطع کرد. بعد امام گفت که خوب کاری کردید، درست ترین تصمیم، اگه یک تصمیم درست رئیس جمهور آمریکا تو عمرش گرفته، همین بود که رابطه‌ش با ایران قطع کرد. این به نفع ماست، به درک رابطه رو قطع کردی. کجا ما پشت به جهان بوده؟ انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی همیشه نگاهش جهانی بود. اونا ما رو تحریم کردن که ما با جهان میخوان نذارن رابطه داشته باشیم. درست تهمت و خلاف واقع. میگه آقا پیشرفت عدالت محور باید باشه، میگه ما با عدالت کار نداریم، پیشرفت طبقاتی پیشرفته. خب یک جدال فکری ما روی قضیه داریم و این جدال نتایج عملی داره، هنوزم داره. یک دیدگاهی داریم تو حکومت، هنوزم هستن اینا میگن اصلا استقلال حرف مفته، استقلال یعنی انزوا. پیشرفت ما میخوایم بدون عزت، درونزایی حرف بیخودی. بله درونزا باش، اما توجه به بیرون و عطف به بیرون هم داشته باش، منتها تو فعال باش نه منفعل. یک دیدگاهی داره میگه امکان پیشرفت نیست الا در هضم شدن در بلوک غرب و پیروی از سرمایه‌داری صهیونیستی، باید تسلیم بشی بلا پیشرفت نمیکن. بعد ما میگیم خب اگه قرار بود پیشرفت بکنیم که چرا زمان شاه پیشرفت نشد؟ ما که زمان شاه اصلا اختراع ابتکاری نداشتیم، صنایع داخلی نداشتیم، ذوب‌آهن و پتروشیمی بود، کلا مستشارای خارجی بودن، این تولیدی نداشتی که کدوم پیشرفت؟ نصف ملت ما که بی‌سواد بود، 70-80% زنان ایران که زمان شاه بیسواد بودن، که الان 65-70% دانشگاه های ما خانومن. حالا این که خودش ایچه آثاری داره و بحث دیگه ایه، ولیکن چرا دروغ میگید؟ مصر 45 سال تسلیم مطلق شماست، 40-45% مردم مصر زیر خط فقرن. میدونین تو پایتخت تو قاهره 2-3 میلیون آدم کارتون خواب تو قبرستون ها دارن زندگی میکنن. این پیشرفت مصر که یکی از قدیمی ترین تمدن های تاریخ بوده، که ثروتمندترین کشوری جهان بوده، نصف ملت فقیر، زیر خط فقرن، 2-3 میلیون کارتون خواب، یعنی مردم تو قبرستونای قاهره رفتن چادر زدن تو کنار قبرستونا، یعنی قبرها به جای دیوار خونه، اونجا دارن زندگی میکنن. خب این کشور تسلیم شما بوده، کدوم پیشرفت؟ عرضمو خط کنم با این تعبیر که تو همین تحقیقات و پروژه ها میاد، که آقا کسانی که برای پیشرفت مدام و فقط آدرس مذاکره میدن، آقا مذاکره کنه بعد پیشرفت میکنه، اون کارو بکن فلان، یک قرارداد دیگه امضا کن پیشرفت میکنه، 20 رو امضا کن پیشرفت میکنه، برجام چیکار کن؟ اینا این تفکر خطرناکه برای کشور. این تفکر نمیذاره ما پیشرفت کنیم. این تفکر این کشور رو ضعیف، وابسته، آسیب پذیر نگه میداره. با این دیدگاه نمیشه تمدن سازی کرد. این دیدگاه من نمیگم خائنن، بعضیشون خائنن البته، ولی من نمیگم همشون خائنن، ولی خادم این ملت و این کشور نیستن. نیتشون هم من نمیخوام داوری کنم. مدام میگه آقا راه پیشرفت اینه که از ارزشامون کوتاه بیایم، آرمانامونو بذاریم کنار، واقع گرا باش، آرمان گرا نباش. شما اتفاقا واقعیت رو نمیبینید، شما واقع بین باشید. این همه ذلت نشون میدید کدوم پیشرفت؟ شما واقع بین نیستید، ما واقع بینیم. واقعیت همیه که اتفاق افتاده بیرون، نه او که تو ذهن توه. واقعیت بیرونه، واقع بین باشین. شما ها واقع بین نیستین.
به نام خداوند آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به خاکی خاکدلی ایران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به نام خداوند هفت آسمان، خدای زمین و خدای زمان، به پاکی خاک دلیران سلام، به ایران به ایران به ایران سلام.
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، به گاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور بادت ز جان و ز تن.
به شرق و به غرب و شمال و جنوب، به زیبایی صبح و رنگ غروب، پگاهت به خیر و خوشی هموطن، بلا دور باد از جان و زتن.
خدا قوت ای مردم سرخوش، دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
خدا قوت ای مردم سخت کوش،
دلیران پر طاقت و پر خروش.
لحظاتون قرین سلامتی باشه. تقریبا کمتر از 5 ساعت تا طلوع خورشید فاصله است، اما بازم سلام میکنیم، بازم خدا قوت میگیم، آرزوی جمعه خوب داریم برای تک تک شما شنوندگان عزیز، و میدونیم که در این چنین ساعتی هم خیلی ها هستن که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستن. خدا قوت. برای بیداری بود با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی، 13 و 25 دقیقه امروز این برنامه برای شما علاقمندان تکرار میشه. و اما ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف، نشان صبح، درس خارج مهدویت از زبان آیت الله نجم الدین طبسی.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. رسیدیم به بحث پیرامون اصحاب و یاران امام و ملازمین و مرتبطان با امام در دوران غیبت صغرا، که مصادیق روشن و بینش همون 4 سفیر بزرگوار بود. سفیر اول حضرت عثمان ابن سعید بود. راجع به شخصیتش مطالبی را نقل کردیم. به اینجا رسیدیم که آقای حمیری ایشون می‌فرماید که من و ای سفیر اول یه ملاقاتی داشتیم با احمد ابن اسحاق،
بعد احمد به من اشاره کرد غمزنی که راجع به امام زمان سوالی ازش بکن. ما خود روایت را مطرح کردیم و مصادرش را نقل کردیم، یا نه نقل نکردیم، مصادر را نقل کردیم. خب محور سوم هم در ارتباط با سند بود که هیچ مشکلی در این سند نیست، اما در ارتباط با فقه الحدیث و توضیح بعضی از عبارات، آقای بله احمد ابن اسحاق غمزنی، غمزنی دو تا معنا دارد. یه معنیش اینه که با اصطلاح ابروی اشاره، دقت کنید، با ابرو اشاره میکنه، با چشم اشاره میکنه، یا عصر بالعصر مثلا دستش رو فشار میده، هر کدام که باشد مصداق چیه؟ غمزنیه. غمزنی گاهی با دست، گاهی با چشم، گاهی با ابرو. یعنی به غمزنی غمه این غینه نقاف بحرفه قاف غمزنی، یه برخه اشاره کرد که سوال کن راجع به امام زمان عن الخلف سوال کن. خب بعد می‌فرماد که در روایت آمده است که من اعتقادم اینه، حمیری گفت اعتقادم این است که دینم این است که زمین از حجت خالی نمیشه مگر اذا کان قبل یوم القیامه به 40 یوم، قبل از قیامت به 40 روز دیگه برای زمین از حجت خالی میشه. فاذا کان ذالک رفعت الحجه، این یعنی چی؟ این مطالب میگه اعتقادات منه، حمیدی از بزرگان شیعه است و این حرف هم داره برای کی نقل میکنه؟ برای سفیر اول و خاص امام زمان. خب چند روز قبل از قیامت رفعت الحجه یعنی چی؟ علامه مجلسی می فرماد رفعت الحجه ای رفعت القرآن یا کعبه یا امام، سه احتمال است. چه روز قبل از قیامت؟ قرآن برخو، قرآن هم برخو، یکی از حجت است دیگه. بعد می فهمد که فی بعض النسخ عوض رفعت وقعت، وقعت الحجه یعنی چی؟ خب باشه وقعت مجید یعنی معنیش این است که تمت الحجه علی العباد، نگه حجت تمام شد و ارتفع تکلیفه، دیگه عالم میشه مقدمات عالم حساب و کتاب، نه عالم تکلیف. حجت تمام شد و ارتفع تکلیفهم، اليوم عمل بلا حساب و غدا حساب بلا عمل، دیگه تمام شد. اليوم عمل بلا، اليومش تمام شد دیگه، 40 روز مقدمات چیه؟ حساب بلا عمل، دیگه تکلیف برداشته شد. بعد حالا چرا 40؟ فاذا کان قبل یوم القیامه به 40 یوما، افهمت که لعل الاربعین من مباد القیامه، این 40 روز قبل از قیامت مقدمات قیامته. خب قیامت نیست، مقدمات قیامته. و در این 40 روز، خوب عبارت رو دقت کنید، در این 40 روز تقع الفتن فیها، این 40 روز دیگه همش هرج و مرج و فتنه است. که خروج دابه، خوب دقت کنید، که خروج دابه طبق بیان مرا مجلسی، خروج دابه کیه؟ 40 روز قبل از قیامت، در اون ایام. خب همین بود بحث کنه، که دابه چیه؟ ولت، بله، لها اعنای اعناقم لها لها خاضعین. ما بحث دابه رو مفصل مطرح، دابه و غیره ممکن چیز دیگه هم باشه. فما مره، خب طبق این بیان چه روز قبل از قیامت دیگه حجتی نیست. این تناقض داره، تعارض داره با روایاتی که میفهمد که اگر دو نفرم تو دنیا باشن یکیشون باید حجت باشد. این اشکاله. فما مره من انه لو بقی فی الارض اثنان لکان احدهما الحجه. این شما جواب میدیم؟ میگیم جواب میدیم این که میگیم این مخصوص است به عالم تکلیف. پس اشکال چیه؟ شما میگید چه روز قبل قیامت دیگه حجت برداشته میشه، قرآن یا امام. پس چجوری از طرف میگیم که زمین از حجت خالی نیست؟ میگه بله، این تخصیص خورده است. زمین از حجت خالی نیست یعنی کی؟ قبل از این 40 روز و مخصوص است به زمان تکلیف. این دیگه زمان تکلیف نیست. و کذا قولهم، یه اشکال دیگه، دو مال هم اشکال اولیست. لو بقیت الارض بغیر حجه لساخت، زمین الا اهلش فرو میبره یا زمین استقرار ندارد. خب اینجا میگید که چه روز قبل قیامت حجتی نیست. میگیم همین جواب رو اینجا هم میدیم، میگیم مخصوص است به قبل از 40 روز، یعنی عالم تکلیف.
یعنی چی؟
فتنه
میشه،
فتنه چوزی بیم تمامش کن، بعد بفهمم معذرت ما. بعد میفهمد که کذا لو بقیه روایت لو بقیت الارض بغیر حجه لساخت. بعد میفهمد که اصلا ساخت را یه معنی دیگه بگیریم، نه که فرو بره زمین، نه که رانش، نه که دهن باز کنه اهلش رو ببره، این نیست. لساخت الارض یعنی چی؟ کنایه عن وقوع الفتن. آجای سید بزرگوار، ساخت یعنی چی؟ این کنایه است. زمین بدون حجت باشد سراپا چیه؟ فتنه است. و یمکن، دقت کنید، ایضا تخصیص الاخبار بغیر الاغباز. جواب شماست روایاتی که می فهمد زمین از حجت خالی، اونا رو ما تخصیص می زنیم به چی؟ بغیر از 40 روز. و این بقیت تکلیف و فیها، اینم جوابش هست، باشه تکلیف هم باشد اما حجت نیست. روایات رو ما تخصیص میزنیم. خلاصه ایشون تلاش دارد این فرمایش آقای حمیری را بیان کنه. فرمایش حمیری حرف خودشون نیست، این اعتقادات ماست. اینه میخوادشون توضیح بده و برهانش کنه. بالاخره 40 روز قبل از میگه که من دینم اینه، فان اعتقادی و دینی، اعتقاد من دین من این است که زمین از حجت خالی نیست مگر 40 روز قبل از قیامت. خب اونجا باشد رفع حجت است. رفع حجت بیان کرد یا کعبه است یا قرآن یا امام. اما میرسه به این 40 روز یعنی چی؟ آخه این 40 روز تکلیف حجت نباشد با روایت چجوری میسازه؟ توجیهش کرد ایشون، فرمود که اینا مربوط به عالم تکلیفه، اون روز تکلیف نیست. و همچنین روایت ساخت مربوط به عالم تکلیف. یا بگیم که ساخت یعنی چه؟ کنایه از فتنه، یعنی اگر امام نباشد هرج و مرج، امام نباشد فتنه است، گرفتاریه. یا بگیم که اصلا نخیر، اون عالم عالم چه؟ تکلیف همون چه روز عالم تکلیف است بدون امام. مگه میشه؟ میگه بله، روایاتی که اصلا میفهمد که لا زمین بدون حجت خالی نیست تخصیص میخوره به غیر از این چه روز. این بیانشون است. حالا اگر نظر دیگه، مطلب دیگه هست مراجعه کنید. من مراجعه کردم، چند مقداری که شروع بود مراجعه کردم، چیزی بیش از این نیافتم. خدا رحمت کنه مرحوم مازندرانی هم، ملا صالح هم که من مراجعه کردم، دیدم حرفشون ریشه فرمایششون به تفکر زمین حرفای مرحومه مدلسی، یعنی حرفای داییشونه، مدلس داییشون بود دیگه، بله حرفایشونه، و چیزی بیش از این من پیدا نکردم. حالا بفهم شما نظرتون چی بود؟ فتنه است دیگه، هرچی میخواد مصداقش بگید. آشوب استقرار آرامش نیست. خب بعد اینجا فرمودن که حجت که برداشته شد، اغلق باب توبه، در توبه هم بسته می شود دیگه، لم یکن ینفع و لم یکن ینفع و نفسا ایمانو، ایمان دیگه بوده کسی نمی خورد اگر از قبل مؤمن نباشد، این لم تکن آمانت من قبل. این بحث من مفصل مطرح کردم در حرف 3 ساعت قبل بود، 4 ساعت قبل بود، که آیا توبه در دوران ظهور امام زمان قبوله یا قبول نیست. بعضی اینجوری میخوان بگن که دوران امام زمان توبه قبول نیست، استناد میکنم به روایت آقا اگر ظهور کرد لا یستتیب، خود من اولا روایت چقدر اعتبار دارد، آرک الله، خود معنای یستتیب یعنی چی؟ از مردم نمیخواد توبه کنن یا نه، اگر توبه کردن توبهشون قبول نیست. لا یستتیب یعنی چه؟ الف و سین تا دیگه، طلبه ها، از مردم نمیخواد، نه اینکه اگر خودشون توبه کن توبهشون قبول نیست، تازه بر فرض صحت سند و اینکه همین عبارت چی باشد؟ یستتیب باشد، نه عبارت یستنیب. این اولاست، یه در کارهای بزرگ شخصا وارد میشه، کارهای بزرگ رو به کسی واگذار نمی کنه، و این بیان مرحوم مجلسی بود. پس اینجور نیست که اصلا با مسلمات می سازه که امام زمان علیه السلام فاسقی فاجری حتی کافری آمده مسلمان بشه، فاسق اون هر از کارش برگرده، آقا نپذیر، این با مسلمات نمیسازه.
میتونیم مصالحه به اعدا و نواسه بدونیم اونا
دورمایی آفر، یعنی یک توجیهات، یعنی کسانی بودن علی رغم این که حقائق براشون روشن بود و اینا دهنکجی میکردن، نه این که جاهل باشن که بگید یا قاصر است یا چی، اصلا جاهل نیست، چیه؟ عالمه، عالمه. خب روایاتی هم که می فرماد به اصطلاح توبه قبول نیست، الا فرض این که ما روایت رو بپذیریم، که ما نپذیرفتیم بحث کردیم، این مربوط به افراد خاصیه. خب اینجا دارد که لم یکو ینفع ایمان ها، می فرماد که یعنی اذا تحققت هذه الآیه، این علامت از علامات الهی که از علامات ساعت هست یعنی قیامت، این آیه اگر محقق شد، لا ینفع الایمان حین اذن نفسا، دیگه ایمان آوردن به درد کسی نمی خورد که لم تکن آمنت من قبل او آمنت اما لم تکسب. خب اینا کی هستن؟ خود روایت بیان میکنه، میگه فاولائکه، دو جور میخوانم، فاولائکه اشرار من خلق الله، یک فاولائکه اشرار من خلق الله، شو میفهمد که من اسم موضوع